أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا به چهار تقسیم در مورد مباحث آینده اشاره شد و این تقسیمات اجمالاً مورد ارزیابی قرار گرفت. قبل از این که به برخی نکات در مورد عبارت مرحوم شیخ و آقای آخوند اشاره بکنیم، یه تقسیم پنجمی هم اینجا وجود داره که مناسبه برای تکمیل بحث به اون تقسیم هم اشاره بکنیم. این تقسیم رو مرحوم محقق حائری رحمت الله علیه ذکر کردند و سعی کردند که ضمن تحفظ بر دو نکته، این تقسیم از اشکالاتی که بعضن به تقسیمات گذشته مطرح بود مسون باشه. اولا تلاش کردند که حکم در اینجا به معنای حکم واقعی باشه، همطور که شیخ فرموده، و در تقسیم سوم، یعنی تقسیم دوم آقای آخوند، هم منظور همین بود. ولی در تقسیم اولشون ایشون تصریح کردن حکم فعلی واقعی او ظاهری. پس ایشون خواسته بر این مسئله تحفظ داشته باشه که منظور از حکم در اینجا حکم واقعی است، یعنی مکلف وقتی التفات به حکم واقعی پیدا میکنه. دوم این که خواستن ثلاثی بودن تقسیم را حفظ کنند، لذا با تحفظ بر ثلاثی بودن تقسیم و این که حکم در اینجا به معنای حکم واقعی است، گفتند که وقتی مکلف التفات به حکم واقعی پیدا می کند، یکی از این سه حالت برای او پیش میاد: یا به حکم واقعی قطع پیدا می کند، یا طریق معتبر شرعی نزد او قائم میشه، یا در حکم واقعی شک پیدا میکنه. در حالت اول ایشون میگه قطع به معنای عام مورد نظره، یعنی اعم از علم تفصیلی و علم اجمالی و ظن انسدادی بنابر حکومت. به عبارت دیگه میگه اگر مکلف به حکم شرعی واقعی التفات کنه، گاهی برای او علم تفصیلی یا علم اجمالی یا ظن انسدادی بنابر حکومت پیش می آید. قطع رو شامل علم اجمالی و ظن انسدادی بنابر حکومت هم می کن. در حالت دوم میگه یه طریق معتبر شرعی بر او قائم می شود. این کلمه زن رو به کار نبرده. نه خیر، ممکنه کسی زن هم براش پیدا نشه، زن شخصی براش پیدا نشه، اما طریق معتبر شرعی او رو بی‌نیاز میکنه از این که دنبال راه های دیگه بره. چون یه اشکالی که به شیخ بود این بود که خب ایشون گفته برای مکلف یا قطع پیدا میشه یا زن یا شک. خب اگر زن شخصی اینجا ملاک باشه، چه بسا یه خبری موجب زن شخصی برای مکلف نشه اما برای او حجته. ایشون برای اینکه از این مشکل رهایی پیدا کنه اصلا نمیگه برای مکلف زن پیدا بیشود گاهی. در حالت دوم اسمی از زن نمیبره. میگه گاهی قطع پیدا نمی کنه. چون اگر قطع پیدا کنه چه اجمالی چه تفصیلی این براش حجته. اگر ظن انسدادی بنابر حکومت پدید بیاد، اونجا به حکم عقل مطلق الظن براش حجت، یعنی که انه مثل قطع میماند. اما گاهی از اوقات یه طریق معتبر شرعی برای او حاصل میشه. خبر ثقه‌ای دلالت میکنه بر وجوب نماز جمعه در عصر غیبت. این معتبره. حتی اگر برای مکلف ظنی هم ایجاد نکنه. حالت سوم این است که شک در حکم واقعی پیدا بکند. منظور از شک یعنی این که نه قطع به حکم پیدا میکنه، نه اجمالی نه تفصیلی. ظن انسدادی هم در کار نیست. طریق معتبر شرعی هم برای او قائم نشده. در این صورت به اصول عملیه شرعیه یا عقلیه رجوع می کند. این سه حالتی است که ایشون تصویر می کنه و بعد می گوید مباحث کتاب هم بر همین منوال پیش می ره. فقط یه نکته ایشون در نظر گرفته و اون این است که اینجا حالا وقتی میگیم یا قطع پیدا میکند یا طریق معتبر شرعی برای او قائم میشه یا شک در حکم واقعی پیدا میکنه، اینجا نظر ما به ترتیب بین اینها نیست. نمیگیم اول قطع بعدن بعد از او بعد از اون طریق معتبر بعد از اون شک. اینجا اساسا نظر به طولیت و ترتیب بین این اقسام نیست، اون چه مهمه اصل این اقسام سگانه است. خب این تقسیم هم ذکر شده. البته همطور که اشاره شد از واقعا بعضی از اشکالاتی که به تقسیم‌های قبلی ایراد شد مسونه و میتوانیم این رو در کنار تقسیم محقق اصفهانی از تقسیماتی بدانیم که محظور و اشکال کمتری دارند. حالا این هم چون باقی مونده بود گفتیم این رو هم عرض بکنیم، هرچند خیلی از نظر عملی ثمره‌ای بر این بحث مترتب نیست. خب حالا اون نکته‌ای که گفتیم یکی دو نکته اینجا باقی مونده، یکی این که آیا عنوان مکلف که در عبارات کثیری از اصولیین ذکر شده، مثل شیخ و برخی شاگردان ایشون، یا عنوان البالغ الذی وضع علیه القلم که در عبارت آیه آخوند آمده بود، این ناظر به خصوص مجتهده یا شامل مقلد هم میشه؟ چون مهمه، بالاخره ما مثلا وقتی بحث از قطع میکنیم و میگیم قطع حجته، آیا فقط قطع مجتهد حجته یا قطع مقلد هم حجته؟ یا اگر میگیم طریق معتبر اقامه شود، طریق معتبر برای مجتهد یا اهم از مجتهد و مقلد؟ یا اگر از اصول شرعیه و عقلیه یا عملیه سخن میگوییم، مثل استصحاب، براءت، احتیاط، اینها فقط مربوط به مجتهده یا برای مقلد هم اینها حجیت داره؟ این بحث بالاخره بحث صرفاً عملی نیست، صرفاً علمی نیست، بالاخره نتیجه عملی و عینی داره. خلاصه سوال اینه، موضوع بحث اینه که آیا مقسم برای این اقسام سگانه یا دوگانه با همه اختلافاتی که وجود داره خصوص مجتهد است یا اعم از مجتهد و مقلد؟ بله؟ و چه اساسی می‌فرمایید؟ خب بعضی ها نظرشون اینه، اما برخی نظرشون این نیست. اینجا دو دیدگاه وجود داره. برخی بر این عقیدند که اینها منظور از مکلف خصوص مجتهده، اما برخی معتقدند این اختصاص به مجتهد نداره و شامل هر دو می شود. حالا باید ادله این دو دیدگاه را ببینیم تا ببینیم که این همه بحث هایی که ما حالا داریم از اعتبار یا عدم اعتبار امارات، قطع، اصول عملیه، این حالات سگانهی که برای ملتفت به حکم شرعی پیش می آید، این فقط مال مقلد، مال مجتهده یا هر دو رو در بر می گیره؟ خب یه دیدگاه این است که این اختصاص به مجتهد داره. چند دلیل بر اختصاص ذکر شده از مجموع عباراتی که در این رابطه بحث کردند، این چند تا دلیل استفاده می شود. یه دلیل اینه که در عبارت اذا التفت الى حکم شرعی، منظور از التفات، التفات تفصیلی است، نه التفات اجمالی. وقتی میگه مکلف چنانچه التفات به حکم شرعی پیدا کند، یعنی کسی که به سراغ مدارک و ادله احکام میره و میخواد حکم شرعی را به دست بیاورد و التفات تفصیلی لا یمکن مگر به این که به سراغ منابع بره. گاهی از اون مستندات و مدارک و منابع علم و یقین پیدا میکنه، گاهی به یه طریق معتبری که موجب ظنه، ولو ظن نوعی، برخورد میکنه و گاهی هم هیچ دلیلی پیدا نمیکنه و در حکم واقعی شک میکنه. لذا منظور از این حالات سگانه یا دوگانه، حالا شیخ که گفتن سگانه که مکلف براش پیدا میشه، یا قطع یا زن یا شک، این یعنی وقتی که به احکام التفات تفصیلی و توجه تفصیلی پیدا میکنه، یکی از این سه حالت براش پیش میاد. خب اگر ملاک این باشه، این اصلا شامل مقلد نمیشه، چون مقلد نمیتونه التفات تفصیلی پیدا کنه. نهایت مقلد توجه میکنه این فعل، این موضوع را حکمش چیه؟ التفات به اجمالی به حکم اینه. التفات اجمالی به حکم یعنی این که ببینه حکم در این رابطه چیست. این دلیلی است که مرحوم نائینی فرموده، فوائد الاصول جلد 3 صفحه 3. چی؟ چی فرمودین؟
یه مجتهد هم نمیتونه علم تفصیلی پیدا
بکنه. علم نه، التفات تفصیل. چرا نمیتونه؟
زن هم نمیتونه پیدا کنه.
التفات غیر از علم ها دوتا رو قاطی کردید شما.
التفات متوجه
معنای التفات چیه؟ نه خیر، همین دیگه میگم قاطی کردید اینه. التفات یعنی بره سراغ حکم، این دو جوره. ببین آقا، موضوع که معلومه، الان مثلا لباسش نجس شده، امروز از صبح یه جور دیگه یا ببین اصلا یه مسئلهی یه حادثهی پیش اومده، یه کاری مال خودش، خب این میخواد ببینه حکمش چیه. یه وقت اساسا درگیر این ماجرا نشده، یعنی ابتلاء پیدا نکرده، این میشه عدم الالتفات، اصلا التفات نداره چون اصلا درگیرش نشده. یه وقت یکی مقلده، ابتلاء پیدا میکنه، تازه میفهمه که بابا این باید یه حکم اینو بالاخره ببینه چیه. التفات یا حتی مجتهد، خود مجتهد هم ممکنه یه دفعه با یه چیزی تازه برخورد کنه، یه التفات اجمالی پیدا بکنه. التفات اجمالی یعنی چی؟ یعنی ببینه حکم این مسئله چیه. اجمال داره، هیچ تفصیلشو نمیدونه ها، اجمالا توجه میکنه حکم این ماجرا چیه. التفات تفصیلی یعنی چی؟ ایشون توضیح میده. التفات تفصیلی توجه تفصیلی، یعنی بره سراغ مدارک احکام. ما الان از نتیجه هم بحث نمی کنیم، این که چه نتیجه‌ای به دست بیاید اونم خارج از بحثه، اون خود حکمه. این نمیگه بره حکم را به دست بیاره، میگه اذا التفت الی حکم شرعیه، همینقدر بره تو منابع جستجو کنه، میشه التفات تفصیلی. با نتیجه هم هیچ کار نداریم. ما توجه تفصیلی به حکم یعنی رفتن و جستجو کردن و سراغ حکم را از ادله گرفتن، این میشه التفات تفصیلی. خب آقای ناینی حرفش اینه که اینجا چون منظور از التفات التفات تفصیلیه، پس این اختصاص به مجتهد داره. اما این دلیل عرض به حضور شما محل تأمل است. چرا؟ برای اینکه اولا التفات تفصیلی از کجا استفاده میشه؟ به چه دلیل ایشون میگه منظور از التفات التفات تفصیلی است؟ اذا التفت الی حکم شرعی اعم از اجمالی و تفصیلی است. یا حتی عرض به حضور شما یه وقت آدم میخواد خاموش بکنه بدتر میشه. عرض به حضور شما، پس اولا این که منظور از این التفات التفات تفصیلی باشه این مسلم نیست. ثانیاً التفات تفصیلی هم اگر منظور باشد، خب گاهی از اوقات برای مجتهد هم بدون التفات تفصیلی قطع به یک حکم ممکنه پیدا بشه. از یه راهی حتی مجتهد یقین به حکم شرعی پیدا کنه. اصلا سراغ منابع و مدارک و مستندات احکام هم نره. آیا قطعش براش حجت نیست؟ خود مقلد بدون التفات تفصیلی، به صرف التفات اجمالی ممکنه قطع پیدا کنه. آیا قطعش براش حجت نیست؟ پس ببینید، اولا منظور از التفات به چه دلیل التفات تفصیلی به معنای رجوع به منابع و مستندات و مدارک باشه. ثانیا فرضاً منظور التفات تفصیلی باشه، خب این اشکالش این است که گاهی هم برای مجتهد هم برای مقلد بدون التفات تفصیلی قطع پیدا میشه. وقتی شما میگید ازل تفت الی حکم شرعیین، یا قطع براش پیدا میشه یا زن یا شک، معناش این است که بدون التفات تفصیلی امکان حصول قطع نیست، در حالی که گاهی بدون التفات تفصیلی و تنها با التفات اجمالی ممکن است برای مقلد یا مجتهد قطع حاصل بشه و این قطع حجت هم هست. پس این تقسیم بر این مبنا که منظور از التفات التفات تفصیلی باشه درست نیست. اما دلیل دوم، دقت بفرمایید، می‌فرماید ما یه حکم واقعی داریم یه حکم ظاهری. حکم واقعی حکمی است که در لوح محفوظ ثبت و ضبطه، اما حکم ظاهری یعنی حکم مستفاد از امارات و اصول عملیه. چون حکم ظاهری دو تا بلکه بیشتر اطلاق و اصطلاح داره. یه حکم ظاهری به معنای حکم مستفاد از امارات معتبره و اصول عملیه است. یه حکم ظاهری هم به معنای خصوص حکم مستفاد از اصول عملی است. بنابر اصطلاح اول، حکم ظاهری یعنی حکمی که از امارات ظنیه معتبره و اصول عملیه استفاده می شود. خب هر آنچه برای احکام ظاهری من العناوین ثابت است، این فقط به مجتهد منطبق می شود. مثال بزنیم، فرض کنید ما در روایات داریم صدق العادل، عادل رو تصدیق کن، یعنی اگر یه عادلی یا ثقه یا صدق ثقه، مثلا اگر عادلی یا ثقه ای برای شما خبری آورد، او رو تصدیق کن. اگه مثلا اومد گفت نماز جمعه واجبه، تصدیق کن، بپذیر، اثر برش مترتب بکن. خب این عناوینی از این قبیل و مخاطب ادله‌ای مثل صدق العادل خصوص مجتهده. صدق العادل که به مقلد نمیگه تو خبر ثقه یا خبر عادل را تصدیق کن. مخاطب این ادله و امارات فقط مجتهده. یا مثلا میگه لا تنقض الیقین به شک در باب استصحاب، یا میگه کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام به عینه. این خطاب به خصوص مجتهده، اوست که میتواند خبر عادل را بشناسه و تصدیق بکنه، اوست که میتواند یقین و شک را بشناسه و یکی را به دیگری نقض نکنه، اوست که میتواند در تعارض خبرین عرض به حضور شما وارد از یا خبرین ثقه مثلا یکی یا بر دیگری ترجیح بده، مرجحات رو بشناسه. در همه این موارد که قراره با راهنمایی ادله و اصول عملیه یه حکمی را به عنوان حکم ظاهری به دست بیاوریم، این لا ینطبق الا علی المجتهد. تعبیر ایشون اینه: ان عناوین الاحکام الظاهریه لا ینطبق الا علی المجتهد. این کار مقلد نیست که بخواد بیاد اینها رو تشخیص بده و عرض به حضور شما. پس ادله احکام ظاهری اعم از امارات، حالا تعبیر اصول را حالا شاید به صراحت به کار نبرده، تعبیر ایشون اینه ادله احکام ظاهریه این لا ینطبق الا علی المجتهد، پس شامل مقلد نمیشه. اینم نهایت الدرایه جلد 3 صفحه 13. خب حالا این دلیل رو هم باید بررسی کنیم و دو سه تا دلیل دیگه هست که انشاءالله فردا دنبال خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین. اون که اصلا علم نیست، نازل منزله علمه از حیث حجیت.